یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان. خلاصه کتاب صوتی این است بازاریابی، به نویسندگی ست گادین. من لیلا ولیپور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 10 رو تقدیمتون میکنیم. چکیده، کتاب این است بازاریابی در سال 2018 با یک مقدمه بحث برانگیز و جنجالی شروع شد. در این چند دهه چشمانداز بازاریابی دستخوش تغییر و تحولات فراوانی شده، در حالی که ما نتونستیم طرز تفکر و نگرش خود رو متناسب با این تغییرات تغییر داده و بروز بشیم. در مدل ذهنی ما هنوز هم تبلیغات قلب تپنده بازاریابیه، اما چنین فرضیه‌ای در عصر اینترنت به هیچ وجه منطقی و معقول نیست و باید به دنبال یک فلسفه جدید بود. این کتاب برای چه کسایی مناسبه؟ کارشناسان بازاریابی که به دنبال ایده های جدیدی برای الهام گرفتن هستند. کسانی که به بازاریابی با دیده ی شک و تردید می نگرن و منتظرن یک نفر اونها رو متقاعد کنه تا از این نظم پیروی کنن. بازاریاب هایی که می خوان از خود در برابر رقباشون محافظت کنن. ست گادین رو بیشتر بشناسیم. ست گادین یک کارآفرین، معلم، نویسنده و سخنران در حوزه بازاریابی و رهبری کسب و کاره. او دو شرکت بسیار محبوب اسکویدو و یویودان رو تأسیس کرد و 18 کتاب رو به رشته تحریر درآورده که از اون میان میتوان به کتاب شیب، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز و گاو بنفش اشاره داشت که بیش از 150,000 نسخه از اون فروخته شد و در عرض 2 سال به چاپ 23 رسید. او کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و دوره‌های بسیاری رو با محوریت بازاریابی برگزار کرده. به علاوه یک وبلاگ شخصی بسیار محبوب هم داره که در واقع شرح حال خود اوست. چکیده یک کتاب این است بازاریابی. در این کتاب چه مطالب مفیدی برای من وجود داره؟ قراره در این کتاب با فلسفه جدید بازاریابی در عصر اینترنت آشنا بشید. با شنیدن کلمه بازاریابی چه چیزی به ذهنتون خطور میکنه؟ احتمالاً مثل اکثر افراد به یاد تبلیغات میفتید. در تمامی این سالها بازاریابی و تبلیغات چنان ارتباط تنگاتنگی با هم داشتن که به تدریج مترادف و هم خانواده یکدیگر شدن. اما این روزها تبلیغات برای بسیاری از شرکت‌ها به یک بن‌بست یا بیراه تبدیل شده که نمی‌توان به واسطه اون موفقیت یک محصول رو تضمین کرد. امروزه بیش از هر زمان دیگه نیاز داریم که یک مفهوم وسیع‌تر و عمیق‌تر برای بازاریابی تعریف کنیم، مفهومی که فراتر از تبلیغات باشه. به عبارت دیگه باید یک رویکرد به مراتب فلسفی‌تر نسبت به این مبحث در پیش بگیریم. با مطالعه این چکیده یک کتاب در میابید که 1. این یکی از موثرترین استراتژی های بازاریابیه. نباید زمان و انرژیتون رو صرف متقاعد کردن اکثریت افراد کنید. 2. داستان موفقیت گروه موسیقی Grateful Dead به شما نشون میده که چگونه میتوان یک جایگاه خوب و ایدئال برای محصولات دست و پا کرد. 3. و چرا وقتی شرکت جی سی پنی تلاش کرد پیام برند خود رو بهبود ببخشه، آمار فروشش 50% کاهش یافت. قبل ادامه یک کتاب میخواستم یه چیزی براتون بگم. فقط 5 ثانیه با رویاهاتون فاصله دارید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبان هست بپردازید 10 برابر محتوا دریافت میکنید. شاید این همون شانسیه که منتظرش بودید. همین الان اقدام کنید. به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. خب بریم ادامه کتاب. تبلیغات انبوه زمانی منطقی و معقول به نظر می رسیدن که رسانه های جمعی همچون تلویزیون در دوران اوج خود بودن، اما این رسانه ها در عصر اینترنت دیگه تأثیر و کارایی چندانی ندارن. تصور کنید در دهه 60 میلادی مدیر ارشد بازاریابی شرکتی هستید که تنها یک محصول داره و تیم فروش شما هم تنها یک مشکل داره. نمیتونن اونطور که باید و شاید محصول شرکت رو بفروشن. چگونه این مشکل رو حل میکنید؟ اگه بخواید با همون شیوه های سنتی بازاریابی عمل کنید، پاسخ شما به این پرسش در یک کلمه خلاصه میشه: تبلیغات. ترجیحاً باید به تبلیغات انبوه روی بیارید تا افراد بیشتری محصول شما رو ببینن. نام این شیوه تبلیغات به سبک کوکاکولا است، چرا که این برند بسیار مشهور جهانی سالهای ساله که به این سبک عمل میکنه و تلویزیون و مجلات پر از تبلیغات کوکاکولا هستن. هدفتون از این کار چیه؟ هدف شما حول محور یک کلمه میچرخه: انبوه. شما از رسانه‌های جمعی بهره میگیرید تا بازار انبوه و اشباه شده رو با تبلیغات انبوه هدف قرار بدید و پیام خود رو به گوش انبوهی از مردم برسونید که ممکنه ترغیب بشن و از شما خرید کنن. پیام شما چیست؟ پیامتون باید به گونه ای باشه که مخاطبین انبوه متقاعد بشن محصول شما بخشی از یک فرهنگ انبوهه. برای کوکاکولا به این معناست که باید مردم رو متقاعد کرد انبوهی از افراد کوکاکولا می نوشند و از نوشیدن اون لذت می برند. در دهه 60 میلادی تلویزیون ایالات متحده امریکا 3 شبکه اصلی داشت و تقریبا همه مردم امریکا برنامه‌های این 3 شبکه رو تماشا می کردند. در چنین شرایطی استراتژی فوق ذکر رشد و پیشرفت کسب و کارها رو رقم می زد. به عنوان مثال، اگه شما در برنامه بورلی هیلز بیلز یک تبلیغ نمایش میدادید، پیام شما به گوش میلیون ها نفر می رسید. درصد بالایی از این افراد عامه مردم بودند که تلویزیون نگاه می کردن. اما گذشتن روزها، امروزه توجه عموم مردم بین هزاران شبکه تلویزیونی و برنامه های اون تقسیم شده و اغلب مردم ترجیح میدن به جای تماشای تلویزیون به وبسایت های پخش آنلاین ویدیو از قبیل یوتیوب و نتفلیکس، نمونه ایرانی این برنامه ها نماوا و فیلمیو است، مراجعه کنن. اینترنت شرایط بازی رو تغییر داده. از یک سو میتوان اون رو انبوه ترین رسانه جمعی ساخته شده به دست بشر دونست که تا به امروز تونسته میلیاردها انسان رو در سر تا سر دنیا به هم وصل کنه، و از سوی دیگه میتوان اون رو یک رسانه کاملا اختصاصی و در نقطه مقابل رسانه های جمعی قرار داد که هر کس میتونه برای خود یک نسخه انحصاری و اختصاصی از این رسانه داشته باشه و انتخاب کنه: 1. در فیسبوک و توییتر فعالیت چه کسایی رو دنبال کنه. 2. تایملاین منحصر به فرد خود رو داشته باشه. 3. ویدیوهای مورد علاقه خود رو در یوتیوب تماشا کنه. 4. و در اسپوتیفی یک لیست از آهنگهای محبوب خود رو داشته باشه. اینترنت در واقع یک رسانه انبوهه که به تعداد بیشماری از رسانه‌های کوچکتر تقسیم شده. در اطراف این رسانه یک تمدن انبوه و از هم گسیخته جمع شده. در فاصله سالهای 2007 تا 2015 برنامه‌ای با عنوان مردان دیوانه از تلویزیون پخش شد که این تغییرات رو به ترتیب تاریخ وقوعشون نمایش داد. این برنامه در واقع دایره المعارف سیر این تغییر و تحولات بود. این برنامه بسیار مورد تحسین قرار گرفت، اما فقط 1% از مردم امریکا اون رو تماشا کردن. رویکرد تبلیغات انبوه دیگه منطقی و معقول نیست و بدون تردید به یک رویکرد جدید نیازه. تبلیغات اینترنتی ویژگی‌های جذاب و محدودیت‌های خاص خود رو دارن. در نگاه اول اینطور به نظر میرسه که دنیای اینترنت میتونه یک رسانه عالی و بی‌نقص برای تبلیغات باشه، یا حتی بهتر از اون، میتوان حکم همون تبلیغ کردن در دوران تلویزیون‌های سه کانالی رو داشته باشه. تردیدی نیست که شما نمیتونید مثل دهه 60 میلادی با یک تبلیغ تلویزیونی به انبوهی از مخاطبین دسترسی داشته باشید، اما میتونید عملکردی به مراتب مؤثرتر و کارآمدتر داشته باشید. میتونید دقیقا همون گروه از مردم رو هدف بگیرید که میخواید تبلیغات شما رو مشاهده کنن. فیسبوک، گوگل و یوتیوب این امکان رو براتون فراهم کرده تا تنها با چند کلیک ساده به مخاطبین هدف خود دسترسی پیدا کنید. در نتیجه دیگه نیازی نیست مثل روزهای قدیم در عصر تلویزیون پیام برندتون رو به گوش تک تک افراد برسونید با این امید که بتونید قشر خاصی از اونها رو جذب کنید. اما صبر کنید، اوضاع میتونه از این هم بهتر بشه. شما میتونید در هر زمان و مکانی به مخاطبین خود دسترسی داشته باشید. به عبارت دیگه، لازم نیست منتظر بمونید تا اونها ساعت 9 شب تبلیغات شما رو در فلان برنامه تلویزیونی تماشا کنن. تبلیغات شما این ویژگی رو داره که به محض اینکه کاربران فیسبوک وارد حساب کاربری خود شدن، بر روی تایملاین اونها ظاهر بشه. و اما یک ویژگی بسیار جذابتر، شما میتونید نتایج حاصل از این تبلیغات رو با چنان دقت و صحتی بسنجید که بدون تردید مدیر تبلیغات و بازاریابی در دهه 60 میلادی با شنیدن اون آه حسرت میکشه و اشک میریزه. میتونید مشخص کنید که دقیقاً چند نفر تبلیغات شما رو دیدن، چند نفر برای اون کلیک کردن و چه تعداد از اونها محصولات شما رو خریداری کردن. با این روش شما میتونید بودجه تبلیغات و محتوای خود رو بر اساس عناصر مؤثرتر و عوامل ناکارآمدتر بهینه کنید. فقط یک مشکل وجود داره. همه ی شرکت ها میتونن این کارو انجام بدن. در نتیجه مردم هرگاه که آنلاین میشن با هجوم انبوهی از تبلیغات مواجه میشن. بنابراین حتی اگه به دقت اونها رو هدف قرار داده باشید، اونا چشمشون رو برای تبلیغات شما میبندن. در نتیجه بسیاری از شرکت ها با علم بر این واقعیت در فعالیت های بازاریابی آنلاین رویکرد متفاوت تری در پیش میگیرن. بهینه‌سازی رتبه سایت در موتور جستجوگر یعنی SEO. از این طریق میتونید امیدوار باشید که با استفاده از کلمات کلیدی مناسب وبسایت شما در صدر لیست نتایج نمایش داده شده در گوگل قرار بگیره و در معرض دید کسایی باشه که محصولات شما رو جستجو می‌کنن. وقتی در گوگل کلمه‌ای رو جستجو می‌کنید، چندین و چند صفحه نمایش داده میشه و فقط تعداد کمی از شرکت‌هایی که به خوبی روی SEO سایت خود کار کردن این شانس رو دارن که بر روی اولین صفحه این نتایج نمایش داده بشن. بقیه اونها در صفحه پر از بیم و هراس دوم یا برتر از اون قرار می گیرن. خوشبختانه میتونیم با پشت سر گذاشتن چند مرحله اثر بخشی رویکرد بازاریابی خود رو بهبود بخشیم که در ادامه بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد. برای تولید محصولی که ارزش خریدن داشته باشه، باید یکی از نیازها یا خواسته های اساسی و اصولی انسانها رو پیدا کرده و مطمئن بشید که محصول شما این نیاز و خواسته رو برآورده خواهد کرد. اولین مرحله برای افزایش اثر بخشی رویکرد بازاریابی، باید محصولی تولید کنید که ارزش خریدن داشته باشه. گفتنش راحت و انجام دادنش بسیار دشواره. اما صبر کنید. مگه این همون کاری نیست که تولید کنندگان و طراحان انجام میدن؟ بله، اما این وظیفه بازاریاب هم هست. برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید به شکلی عمیق‌تر و دقیق‌تر به بررسی این موضوع بپردازیم که چه عواملی باعث میشن یک محصول ارزش خریدن داشته باشه. برای مثال، بهتر یک دریل با متی 25 اینچی رو در نظر بگیرید. پروفسور مشهور دانشگاه هاروارد تئودور لویت میگه هیچ کس یک متن 25 اینچی رو محض خاطر خود متن نمیخره، بلکه همه خواهان اون سوراخ 25 اینچی هستن که اون متن میتونه در یک ساعت ایجاد کنه. به علاوه هیچ کس اون سوراخ رو محض رضای خود سوراخ نمیخواد. اون سوراخ هم ابزاریه که اونها رو به هدف دیگه ای میرسونه. مثلا میتوان به کمک اون یک قفس رو برای دیوار اتاق پذیرایی آویزون کرد و وسایل روی اون قرار داد تا خانه ظاهری زیبا و مرتب داشته باشه. اما چرا به دنبال نظم و آرستگی هستید؟ شاید برای اینه که حس کنید برای محیط اطرافتون تسلط و کنترل دارید. شاید دوست دارید دیگران با دیدن این نظم و آرستگی زبان به تحسین و تمجید شما بگشایند. شاید هم هر دو. به عبارت دیگه، شما متن نمی‌خواید. شما به دنبال احساس امنیت و احترام هستید. این دو از مهمترین و اساسی ترین نیازهای هر انسانیه. متن دریل فقط یک ابزاره که این نیاز شما رو برآورده می‌کنه. یافتن نیازها و خواسته های اصلی مردم نقطه آغاز یک رویکرد بازاریابی مؤثر و کارآمده. این نیازها و خواسته ها رو می توان در آرزوها و امیال دیرینه و کاملا احساسی بشر خلاصه کرد. آرزوهای همچون ماجراجویی، احساس تعلق خاطر، ارتباط داشتن با دیگران، آزادی، قدرت داشتن، امنیت، آرامش و آسایش خیال. اگه یک محصول بتونه یک یا چند میل و آرزو رو برآورده سازه، ارزش خریدن رو داره. برای اینکه نتیجه عینی این موضوع رو به خوبی درک کنید، فردی رو تصور کنید که یک ماشین شاسی بلند خریده. چرا او چنین اتومبیلی خریده؟ شاید در ابتدا قابلیت‌های این اتومبیل برای رانندگی کردن در جاده‌های ناهموار و خاکی برای فرد جالب و جذاب بوده و قابلیت‌های دیگه‌ای هم به اون اضافه شده که در نهایت اون رو تشویق کرده تا اون رو بخره. اما چرا؟ چون این اتومبیل آتش اون رو برای ماجراجویی هدف قرار گرفته. در اینجا رسالت فعالیت‌های بازاریابی اینه که افراد رو متقاعد کنن این اتومبیل شاسی بلند میتونه آتش ماجراجویی اونها رو سیراب کنه. شما برای رسیدن به این هدف باید یک اتومبیل شاسی بلند بسازید که بتونه بی هیچ مشکلی در مناطق صعب العبور تردد کنه. برای اینکه پیام شما به گوش مشتریان بالقوتون برسه و در ذهنشون حک بشه، باید برای این اتومبیل ظاهری محکم و قدرتمند طراحی کنید. پس می توان چنین نتیجه گرفت که یک بازاریابی موفق از مرحله طراحی و تولید آغاز میشه. پس از اون که امیال و آرزوهای مخاطبین خود رو شناسایی کردید، میتونید محصولاتی بسازید که با اونها سخن گفته و به اونها وعده میدن به این خواسته ها و آرزوهاشون خواهند رسید. تعریف شما از خواسته هایی که محصولتون برآورده میکنه باید با تعریف مخاطبین هدف شما از اون خواسته ها یکسان باشه. به علاوه اونها باید با آغوش باز به استقبال تغییر برن. دومین مرحله افزایش اثر بخشی رویکرد بازاریابی بر پایه این واقعیت ساده استواره. شما نمیتونید همه انسانها رو راضی نگه دارید چون افراد مختلف خواسته های متفاوتی دارن. حتی زمانی که افراد خواسته های یکسانی دارن، تعریفشون از اون خواسته ها متفاوته. به عنوان مثال ممکن از نقطه نظر برخی ها ماجراجویی به معنای هیجان باشه، در حالی که عده دیگه ماجراجویی رو در سفرهای بین المللی جستجو می کنن. حواستون باشه که تعریفی مشخص و واضح از خواسته هایی داشته باشین که قرار محصول شما اون رو برآورده سازه. سپس مخاطبینی رو هدف بگیرید که تعریفشون از اون خواسته و آرزو با تعریف شما یکسان باشه. سایر افراد در خارج از این چشم‌انداز هستن، حداقل در این لحظه. حالا زمانش رسیده که مخاطبین هدف خود رو به دو دسته تقسیم کنید. یک، پذیرندگان. این افراد با آغوش باز به استقبال تغییرات میرن. دو، تطبیق دهندگان. این افراد در برابر تغییرات مقاومت میکنن. گروه اول عاشق محصولات جدید هستن. اونها عاشق هیجان ناشی از کشف کردن محصولی هستن که در مقایسه با محصولات قبلی عملکردی خلاقانه تر و مؤثرتر داره. طرفداران پروپاگورس تکنولوژی رو در ذهنتون مجسم کنید که در مقابل فروشگاه‌های اپل صف کشیدن و مشتاقانه منتظرن تا نسخه جدید گوشی‌های آیفون رو در همین اولین روز عرضه شدن به بازار خریداری کنن. این افراد در گروه پذیرندگان دسته‌بندی میشن. در نقطه مقابل این افراد تطبیق دهندگان قرار دارن که از محصولات جدید گریزان هستن. اونها عاشق اون حس امنیتی هستند که محصولات قدیمی و آشنا براشون به ارمغان میارن. افرادی رو در ذهنتون تصور کنید که هنوز از گوشی‌های قدیمی و غیر هوشمند استفاده میکنن. تردیدی نیست که این افراد هم در نهایت متقاعد میشن یک گوشی هوشمند بخرن و همرنگ جماعت بشن. در این نقطه است که اونها خود رو با دیگران تطبیق میدن. تمایز قائل شدن بین این دو گروه بسیار مهمه، چرا که به هنگام بازاریابی کردن برای یک محصول باید این نکته رو در نظر بگیرید. محصول شما برای افرادی که هنوز اونو نخریدن یک کالای جدید محسوب میشه، کالایی که قراره به شیوهی جدید و متفاوت خواسته ها و نیازهاشون رو برآورده سازه. خواسته ها و نیازهایی که تا پیش از این به شکلی متفاوت به اونها پاسخ داده میشد. احتمال موفقیت شما در متقاعد کردن گروه پذیرندگان برای خریدن محصول جدیدتون خیلی بیشتر از گروه تطبیق دهندگانه. وقتی میخواید تطبیق دهندگان رو قانع کنید محصول شما رو خریداری کنن، در واقع خواسته ای از اونها دارید که برخلاف طبیعت و ذاتشونه. از اونها میخواید از یک روش قدیمی و اثبات شده برای برآورده ساختن نیازها و خواسته هاشون دست بکشن و روش رو جایگزین اون کنن که کاملا جدید بوده و هنوز مؤثر و خوب بودنش برای اونها مسجل نشده. پس بهتره اونها رو به حال خود رها کنید. محصول شما برای اونها ساخته نشده، حداقل اینکه هنوز برای اونها مناسب نیست. در عوض باید به سراغ گروه پذیرندگان برید و اونها رو هدف بگیرید. اگه بخواید به تعداد مشخصی از مخاطبین هدف در گروه پذیرندگان دسترسی پیدا کنید، میتونید یک بازار کوچیک اما در حال رشد برای محصولتون درست کنید. تعداد افرادی که هدف گرفتید نباید از یک حد مشخص کمتر باشه. در غیر این صورت محصول شما براتون سودآور نخواهد بود. حالا به شما خواهیم گفت که چگونه تمرکزتون رو بر روی این بازار بگذارید. برای پیدا کردن مخاطبین هدفتون باید یک موضع‌گیری غیر متعارف نسبت به مجموعی از ارزش‌ها داشته باشید. تا اینجا گفتیم که انگیزه اصلی افراد برای خریدن یک محصول ریشه در نیازها و خواسته های دیرینه و عمیق اونها داره، اما تصمیم گیری برای خرید به یک عامل محرک دیگه هم نیاز داره، ارزش های فردی. ارزش ها همون مسائلی هستن که برای مردم اهمیت بسزایی دارن و باعث میشن اونها خواسته های متفاوتی داشته باشن. به عنوان مثال افرادی رو تصور کنید که میخوان یکی از ابتدایی ترین نیازهای خود رو برآورده سازن، غذا. زمانی که افراد به پاکت های چیپس چیده شده بر روی قفسه فروشگاه ها نگاه میکنن، ارزش های متفاوتی در ذهنشون وجود دارن و این ارزش ها مشخص میکنن کدوم چیپس رو باید بخرن. اگه برای یک نفر قیمت و میزان محبوبیت تولید کننده یک چیپس مهم باشه، به دنبال ارزان ترین چیپسی میره که نام یک برند مشهور بر روی اون نقش بسته باشه. اما اگه در ذهن فرد سلامتی و ماندگاری یک محصول ارزش محسوب بشه، یک چیپس ارگانیک از یک برند محلی رو انتخاب میکنه. هر یک از این ارزش ها رو میتوان با ارزش دیگری همراه کرد که درست در نقطه مقابل اون قرار داره. این دو ارزش متضاد دو انتهای یک طیف رو تشکیل میدن. به عنوان مثال خطرناک یا مخاطره آمیز و قابل اطمینان، شوخ طبیعی و حرفه‌ای بودن، از مد افتاده و مد روز سریع و مرتب بودن رو در نظر بگیرید. قبل اینکه ادامه این کتابو براتون بگم، میخواستم یه آمار جالب بهتون بدم. تو سایت یوبان 900 هزار کلمه، مقاله یونیک و کاربردی، 2250 دقیقه دورهای آموزشی از اساتید برتر دنیا، 400 دقیقه کلیپ انگیزشی و آموزشی اختصاصی، 175 دقیقه پادکست آموزشی و اشعار رادیو یوبان وجود داره. یه بانک عظیم از مطالبی که شما برای موفقیت تو زندگیتون به اونها احتیاج دارید. پس حتما به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید. خب بریم ادامه یک کتاب. اگه میخواید به عنوان یک بازاریاب در محدوده ای امن و بی خطر مانور بدید، بهتر حد متوسط این دو ارزش رو انتخاب کنید یا به سراغ یکی از این دو سرحد برید که محبوب تره، مثلا ارزان بودن. هرچه باشه در این محدوده ها میتونید آدم های بیشتری رو پیدا کنید. اما مسئله اینجاست که اکثر شرکت ها برای بازاریابی محصولات خود برای همین نقاط امن متمرکز شدن. در نتیجه رقابت در این محدوده ها حسابی داغه. اگر یک استارتاپ باشید، به سختی میتونید در این هیاهو و آشفته بازار صدای خود رو به گوش مخاطبین برسونید و اون بازار کوچیک اما در حال رشد رو پیدا کنید. میتونید رویکرد مؤثرتری در پیش بگیرید. به محدوده هایی از این طیف برید که خیلی شلوغ و اشباع نیستن، یعنی دو سر طیف ارزش ها. حتی میتونید بهتر از این عمل کنید و یک ترکیب منحصر به فرد از این دو ارزش برای خودتون خلق کنید. حتی میتونید این دو ارزش مخالف رو به هم پیوند بدید. این دقیقا همون کاریه که گروه Grateful Dead انجام داد. اونها تونستن از لحاظ تجاری به موفق ترین گروه تاریخ موسیقی تبدیل بشن، در حالی که در طول دوران فعالیت خود، یعنی از سال 1965 تا سال 1995 تنها یک بار جزء 40 آهنگ برتر بیلبورد بودن. تکنیک اونها برای رسیدن به چنین موفقیتی این بود که همزمان به استقبال دو ارزش کاملا متضاد موسیقی رفتند. به عنوان مثال اونها در کنسرت‌های خود قطعاتی رو اجرا می‌کردند که طولانی، بی‌پروا و پارازیت‌گونه بود، اما در بین آلبوم‌هاشون قطعاتی هم وجود داشتن که کوتاه و مبادی آداب بودن و معمولاً از رادیو پخش می‌شدن. اونها فقط از فروش آلبوم‌هاشون 450 میلیون دلار درآمد کسب کردند و بخش عمده‌ای از این درآمد به طرفداران اصلی و پروپاگورس این گروه تعلق داشت. در ادامه براتون خواهیم گفت که چگونه میتونید برای شرکت و محصولاتتون یک گروه از چنین طرفدارانی مهیا کنید. برای تبدیل کردن مخاطبین هدف به طرفدارانی که عضو خانواده یا قبیله بزرگ شما باشن، باید به گونه‌ای با اونها سخن بگید که همگام و همسو با جهان‌بینی اونها باشه. برای اینکه گروهی از طرفداران متعصب رو گرد برند خود جمع کنید که به بازار کوچیک اما در حال رشد محصولات شما تبدیل بشن، ابتدا باید به این واقعیت پی ببرید که چنین طرفدارانی همین حالا هم در دنیای بیرون وجود دارند. شاید هنوز به این موضوع پی نبرده باشن، اما اونها نیازها، خواسته ها و ارزشهایی دارن که باعث میشن این افراد دیر یا زود به طرفداران پروپا قرص شما تبدیل بشن. اونها منتظرن تا شما اونها رو به یک قبیله جدید معرفی کرده و به سوی محصول خود هدایت کنید. قبیله مجموعی از افرادیه که یکدیگر رو میپذیرن و جهانبینی یکسانی دارن. در واقع همین جهانبینیه که به اونها میگه چه ارزش هایی داشته باشن و چگونه خواسته ها و نیازهاشون رو برآورده سازن. با این اوصاف گام بعدی شما در افزایش اثر بخشی رویکرد بازاریتون خلق، ارتباط برقرار کردن و هدایت این قبیله هاست. برای رسیدن به این هدف باید برای اونها داستانهایی روایت کنید که مطابق و همراستا با جهانبینی اونها باشه. یک داستان موفق با زبانی کاملا قابل درک به مخاطب وعده و وعید میده. داستانی که برای مخاطبین تعریف میکنید باید چنین چارچوبی داشته باشه: اگه این محصول رو بخرید یا از این خدمات استفاده کنید یا از فلان فروشگاه بازدید کنید، میتونید یکی از خواسته های خود رو به شیوه کاملا منطبق و سازگار با ارزشاتون برآورده سازید. این همون وعده و وعیدیه که به مخاطبین میدید. اما به چه زبانی باید به اونها چنین وعده ای داد؟ باید از نشانه های استفاده کنید که این وعده و وعیدها رو باورپذیر میکنن. سپس با استفاده از فرضیات نهفته در پس این جهانبینی ها داستانی براشون تعریف کنید که براشون جذاب باشه. با عنوان مثال فروشگاه های زنجیره‌ای و همواره تخفیف جیسی پنی رو در نظر بگیرید. در چنین فروشگاه هایی با یک قبیله مشخص از مشتریان طرف هستیم. خواسته اصلی این افراد قیمت های مناسبه. اونها عاشق چونه زدن هستن. فروشگاه های جی سی پنی به اونها وعده داده که میتونن خواسته های خود رو در این بهشت موعود برآورده سازن. فروشگاه برای باورپذیرتر شدن وعده هاش از زبانی بهره گرفت که به صورت اتوماتیک با ارزش هایی از قبیل چانه زدن و قیمت مناسب در ارتباط بود و سیر پای ناپذیر کوپن های تخفیف، فروشگاه های فوق العاده و پیشنهادهای شگفت انگیز به طرفداران جی سی پنی این نشانه ها رو مخابره می کرد. در واقع جی سی پنی برای اینکه طرفدارانش رو به سوی فروشگاهش بکشونه از کوپن های تخفیف استفاده کرد و این پیام رو به گوش مخاطبین خود رسون. مردم دوست دارن که ما این گونه عمل کنیم. منظور از مردم تمام کسایی که به دنبال قیمت‌های مناسب، حراجی و فرصتی برای چونه زدن هستن. چنین کسایی بی‌تردید عاشق خرید کردن در فروشگاه‌های جی سی پنی هستن. بازاریاب‌ها جهانبینی مشترک بین هواداران خود و علامت‌ها و نشانه‌هایی رو نادیده می‌گیرن که نشان دهنده زبان مشترک اونهاست. ران جانسون در سال 2011 مدیر عامل جی سی پنی شد. به اعتقاد او کوپن‌های تخفیف و سایر نشانه‌های مرتبط با چانه زدن و قیمت مناسب کهنه و قدیمی شده بود. در واقع او فکر می‌کرد یک فروشگاه درجه یک نباید خود را این گونه به مخاطبین معرفی کنه. برای همین تمامی این نشانه‌ها را از بین برد. نتیجه‌اش چی شد؟ حجم فروش فروشگاه‌های جی سی پنی 50% کاهش یافت. شما میتونید اعضای قبیله خود رو به حرکت در بیارید به شرط اینکه وضعیت و جایگاه فعلی اونها رو به چالش بکشید. فرض کنید شما برای محصول خود یک گروه از طرفداران دارید. گام بعدی شما اینه که اونها رو تشویق کنید محصول شما رو خریداری کنن. یک راهکار کلیدی و مهم برای رسیدن به این هدف ابتدا خلق کردن و سپس فرونشاندن یک فشار و تنشه. به این ترتیب که باید اول کاری کنید که اونها احساس ناراحتی کنن و سپس محصول خود رو به عنوان یک پادزهر به اونها معرفی و عرضه کنید. به عنوان مثال میتونید موقعیت فعلی اونها رو به چالش بکشید. رابطه اونها با دیگران رو نقد کنید و موقعیت قرار گرفتن اونها رو در یک هرم زیر سوال ببرید. یک سیستم رتبه بندی که برای افراد مشخص میکنه چه کسایی در گروه بیشترین ارزش، قدرت و احترام رو دارن. در اینجا گروه همون قبیله یه که شما در اطراف محصول خود ایجاد کردید. ساده ترین راه برای به چالش کشیدن موقعیت اعضای قبیله و خلق تنشی که از اون صحبت شد مطرح کردن احتمال جدا شدن افراد از اون قبیله است. اغلب افراد دوست دارن در قبیله خود بمونن. اونها هیچ دوست ندارن وقتی قبیله تغییر جهت داد یا حرکت رو به جلو داشت از قبیله جا بمونن. وقتی قبیله محصول شما رو میپذیره، در واقع فرهنگ درونی اون قبیله دستخوش تغییر و تحول میشه. در جمله مردم دوست دارن ما کار X, Y و Z رو انجام بدیم. محصول شما به یکی از متغیرها تبدیل میشه. وظیفه شما به عنوان یک بازاریاب پخش کردن پیام نهفته در این جمله بین اعضای قبیله است. اما چطور باید این کار رو انجام داد؟ پاسخ این سوال به افراد قبیله، روابط اونها با یکدیگر و رویکرد اونها نسبت به موقعیتشون در قبیله بستگی داره. اما در کل میتوان دو رویکرد اساسی تعریف کرد: وابستگی و سلطه‌گری. کسایی که رویکرد وابستگی رو انتخاب میکنن دو خواستگی اصلی دارن. اونها میخوان با سایر اعضای گروه احساس نزدیکی کنن، اطمینان خاطر داشته باشن که به یک گروه تعلق داشته و در اون گروه جایگاهی دارن. برای ایجاد تنش در بین این دسته از افراد باید پیام‌هایی رو به اونها مخابره کنید که نشون میدن محصول شما محبوبیت بسیاری داره. 1. برای اونها غرفه‌های پر هیاهوی فروش ترتیب بدید، غرفه‌هایی که پر از آدم باشن. 2. از افراد سرشناس و معروف بخواید تا در جشن معرفی محصول جدیدتون شرکت کنن. 3. یک نویسنده مشهور و محبوب پیدا کنید. از اون بخواید چند سطری در وصف کتاب شما بنویسه و افراد رو به خوندن کتاب شما تشویق کنه. با کمک این ترفندها به افراد نشون میدید که سایر اعضای قبیله از محصول و خدمات شما استقبال کردن. کسایی که به دنبال سلطه‌گری هستن در نقطه مقابل این افراد قرار میگیرن. اونها سه خواستگی اساسی دارن: در بالاترین رتبه و جایگاه قبیله خود قرار گیرن، ببینن که قبیلهشون از سایر گروه ها و قبیله ها برتره یا هر دو اینها. برای خلق تنش بین این دسته از افراد باید پیام هایی رو به اونها مخابره کنید که نشون دهنده ی تسلط و برتری اونها بر دیگرانه. به عنوان مثال آبر، برنامه درخواست آنلاین تاکسی مشابه اسنپ، در سالهای ابتدایی فعالیت خود دقیقا از همین شیوه استفاده کرد. با مقامات محلی، رقبا و حتی رانندگان خود کشمکش های بسیاری داشت. با این روش میخواست برای مشتریان، سرمایه گذاران و کارمندانی که در گروه افراد سلطه‌گر بودن پیامی بفرسته: ما اینجا هستیم تا پیروز شویم. هیچ مانعی نمیتونه ما را از رسیدن به این هدف باز داره. پس چرا شما به جمع ما برندگان نمیپیوندید؟ عزیزانم، تا شما استراحت میکنین من یک مطلب براتون بگم و بریم ادامه کتاب. جذابترین و کاربردی ترین مطالب انگیزشی، توسعه فردی، ثروت و موفقیت در کسب و کار در سایت یوبان وجود داره. یکی از کارهای هر روزتون باید این باشه که روزی حداقل نیم ساعت تو سایت یوبان آموزش رایگان ببینید و از نتیجهش تو زندگی شگفت زده بشید. حالا کتابو با هم ادامه میدیم. اثر شبکه‌ای یک راهکار قدرتمنده که با کمک اون میتونید بین طرفداران اولیه خود و عموم مردم پلی بسازید. شما باید فراتر از این عمل کنید و تنها به همون گروه اولیه هواداران خود بسنده نکرده و عموم مردم رو هدف بگیرید. اگه محصول شما به شدت تخصصیه یا فقط برای قشر خاص و محدودی از افراد جذابیت داره که هیچ، اما اگه چنین نیست باید به دنبال توسعه دادن بازار محصول خود باشید و عامه مردم بازار بسیار وسیعی رو تشکیل میدن که باید به اون دسترسی یابید. برای پر کردن فضای خالی بین گروه اولیه طرفداران و عامه مردم باید آخرین مرحله در بازاریابی اثر بخش رو اجرا کنید. پولی بسازید تا نام و آوازه محصولتون در همه جا پخش بشه. اما پیش از هر چیز باید به ماهیت این فاصله و فضای خالی پی ببرید که در واقع همون تفاوت بین دو گروه از خریدارانیه که در بخشای قبل به اون پرداختیم. طرفداران اولیه شما همون گروه پذیرندگان هستن و عامه مردم در گروه تطبیق دهندگان قرار دارن. به عبارت دیگه همون عاملی که باعث محبوب شدن شما در بین گروه طرفداران اولیه‌تون شده، در واقع همون عاملیه که باعث شده در بین عامه مردم هیچ محبوبیتی نداشته باشید. شما محصول یا خدماتی ارائه میدید که متفاوت از شیوه سنتی و قدیمی انجام دادن کار هاست. به عنوان مثال فرض کنید شما یک شرکت پیشگام در عرصه پخش فایل های ویدئویی به صورت آنلاین هستید و اکنون سال 2010. عاشقان تکنولوژی مشتاقانه از خدمات شما استقبال میکنند، اما عموم مردم ترجیح میدن از همون سیدی ها و دیویدی ها استفاده کنند. چگونه میتونید اونها رو متقاعد کنید تا به شما بپیوندن؟ چگونه میتونید بین اونها و طرفداران اولیه خود پلی بسازید؟ یک راهکار قدرتمند برای رسیدن به این هدف پدیده این مرسوم به اثر شبکه‌ایه. این پدیده زمانی رخ میده که تعداد بیشتری از مردم یک محصول رو مورد استفاده قرار میدن و در نتیجه ارزش اون محصول یا خدمات دوچندان میشه. اثر شبکه‌ای بستر لازم رو فراهم میکنه تا محصول شما بازخوردهای مثبتی بگیره. هرچه مصرف کنندگان و کاربران یک محصول افزایش پیدا کنند، اون محصول مفیدتر و قابل استفاده تر خواهد بود و این چرخه ادامه می‌یابد. برنامه اسنک رو در نظر بگیرید. یک پلتفرم آنلاین برای ساده تر ساختن ارتباط بین همکاران. در ابتدای امر این برنامه مورد استقبال تعداد کمی از افراد قرار گرفت. کسایی که می‌خواستن با نحوه عملکرد برنامه ای آشنا بشن که جدید بود و کس دیگه ای از اون استفاده نمی‌کرد. اما وقتی با نحوه کارکرد اون آشنا شدن، کوشیدن سایر همکاران خود رو تشویق کنن تا به جمع کاربران اسلک بپیوندن. چرا؟ چون هرچه تعداد افرادی که از این برنامه استفاده می‌کردن بیشتر و بیشتر می‌شد، این برنامه مفیدتر و قابل استفاده تر می‌شد. این گونه بود که برنامه اسلک دست به دست چرخید و حتی افراد حاضر در گروه تطبیق دهندگان که نسبت به هر تغییری مقاومت نشون میدادن چاره‌ای نداشتن جز اون که خود رو با محیط کاری وقف بدن که تحت سلطه برنامه اسلک بود، چرا که نمیخواستن از مقالات و روند انجام کارهای عقب بمونن که در محیط این برنامه صورت میگرفت و همه ی همکاران مدام درباره اون صحبت میکردن. به طور خلاصه میتوان گفت اثر شبکه‌ای به محصول شما کمک میکنه تا در بین مردم به جایگاه فوق‌العاده‌ای برسه و گروه اولیه طرفداران شما میتونن راه رو به عامه مردم نشون بدن. خلاصه پایانی، پیام کلیدی و مهم این چکیده کتاب: با ظهور اینترنت و سقوط رسانه‌های جمعی، بازاریاب‌ها دیگه نمیتونن فقط به تبلیغات بسنده کنن، بلکه باید رویکرد متفاوتی در پیش بگیرن. اونها باید خواسته‌ها و نیازهای واقعی و اساسی مردم رو کشف کرده و محصولی تولید کنن که میتونه این نیازها و خواسته‌ها رو برآورده سازه. سپس باید با کمک دو عنصر داستان سرایی و ارزشیابی، گروهی از طرفداران رو دور خود جمع کنن. افرادی که حاضر باشن محصول جدید رو امتحان کنن و برای اون محصول حکم یک بازار کوچیک اما در حال رشد رو داشته باشن. برای اینکه این طرفداران تشویق به خرید بشن و انگیزه بگیرن پیام محصول جدید رو پخش کنن، باید موقعیت اونها رو به چالش کشید و تنش ایجاد کرد که فقط و فقط به دست اون محصول جدید از بین میره. سپس با کمک اثر شبکه‌ای بین عامه مردم و طرفداران پلی ایجاد کرد. توصیه های قابل اجرا: با استفاده از یک نمودار XY جایگاه ارزش محصول خود رو به تصویر بکشید. محصولی رو که قرار برای اون بازاریابی کنید در ذهن مجسم کرده و دو ارزش متضاد برای اون در نظر بگیرید. حالا یک نمودار XY ترسیم کنید. یکی از ارزش ها رو در انتهای بردار X و ارزش متضاد اون رو در انتهای بردار Y بنویسید. به عنوان مثال ممکنه برای نمودار X نوشته باشید قیمت مناسب و برای نمودار Y انحصاری بودن. در یکی از دو سر بردار واژه ماندگار بودن و در سمت مقابل کلمه ولخرجی رو نوشته باشید. حالا میتونید بین این چهار ارزش قلمروهای متعهد و متنوعی رو مشخص کنید که ممکنه مشتریانتون در اون بخش ها قرار گرفته باشن. محدوده های متفاوتی از این نمودار رو انتخاب کنید و از خود بپرسید چگونه میتونم در این محدوده برای محصولم بازاریابی کنم؟ محصول من برای ترکیب کردن این ارزش ها چه حرفایی برای گفتن داره؟ با این روش میتونید یک جایگاه منحصر به فرد برای محصول خود پیدا کنید. امیدوارم این کتاب براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشید. پیشنهاد میکنم حتما کامل این کتاب رو تهیه کنید و استفاده ی مطلوب ببرید.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت یوباندتای آر مراجعه نمایید.